أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا در مدعی و منکر ملاک ملاحظه مسبب دعوا هست و یا مرجع دعوا. شواهدی رو عرض کردیم بر این که معیار مرجع دعوا هست. یک شاهد از بحث مضاربه مطرح کردیم، شاهد دوم از بحث جعاله، شاهد سوم از بحث نکاح است. فرعی رو آقای سیستانی در منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 100 مطرح میکنه. میفرماید اگر مالی را به مقدار مهر، مثلا شوهر به همسرش پرداخت کرد و بعد اختلاف شد، زن می گفت این مبلغ مهریه است، شوهر می گفت هدیه است، هدف از این اختلاف این بود که شوهر که می گفت هدیه است رجوع کند در هدیه، چون هبه به زوجه هبه جایزه است. و یا برعکس، زن مدعی هبه بود در مورد هبه لازمه، مثلا زن و مرد دختر عمو و پسر عمو بودند، یا تلف شد اون مبلغ، زن میگوید کان هبتن، پس تو هنوز مهر را پرداخت نکردی. مرد میگوید کان مهرن، پس من مهر را پرداخت کردم. آقای سیستانی فرمودن در اینجا باب تداعی است، مگر قول احدهما موافق ظاهر حال باشد و قول دیگری مخالف ظاهر حال و عادت، که قول مخالف ظاهر حال و عادت می شود قول مدعی و قول موافق ظاهر حال و عادت می شود قول منکر. در این مثال پیاده کنیم، اگر مرد کسی است که شأن عرفی او نیست و ظاهر حال عرفی او نیست که هدیه بکند این مبلغ را به همسرش، وقتی که ادعا می کند او یا همسرش که هازا کان هبتن، میشه مخالف ظاهر حال. و ادعای هبه میشه دعوای مدعی، ولیکن اون دیگری که میگوید کان مهرن، قولش موافق ظاهر حال و عادته، میشه منکر. ظاهر حال و عادت غیر از ظاهر معتبر هست؟ نه، ظاهر حال و عادت زن آور است و نه علم آور. اما اگر هیچ کدام موافق یا مخالف ظاهر حال نبود، هم هدیه ممکن بود هم پرداخت مهر، میشه باب تدائی. ولیکن ممکن است کسی بگوید که در فرضی که زن مدعی هبه است و مرد مدعی مهر، در این که این مبلغ ملک این زن است و از او نمی شود پس گرفت در این فرض دوم که هبه لازمه بود، اختلافی نیست. پس قبول دارند این زن و مرد که این 1,000,000 تومان ملک لازم این زن است. اختلاف سر این است که آیا مرد اداء مهر کرد یا نکرد. عرفاً مرد مدعی است. این مردهایی که برای همسرشون هدیه میخرند، یعنی طلا میخرند، پول میدهند، بعد اختلاف میشود که آیا به عنوان هدیه بود یا به عنوان اداء مهر. دادگاه شوهر رو ملزم میکنه به این که اثبات کنه که من قصد اداء مهر کردم. زن میگه من قبول ندارم که تو مهرت رو ادا کردی، من قبول ندارم که تو مهریه مرا ادا کردی. عرفاً زن میشه منکر، مرد میشه مدعی. چون اگر بخواهید المدعی من لو ترک ترک رو معیار هم قرار بدید، مرد مدعی است. چرا؟ برای اینکه مرد مدعی است که این پولی که به تو دادم اداء دین بود. زن میگوید اداء دین نبود، هدیه بود. زن که نمیخواهد الزام کند شوهر را به شیئی در این ادعا، میخواهد انکار کند اداء دین را. میگه تو که قبول داری این مبلغ مال من است، صرفا ادعا میکنی اداء مهریه کردی و من قبول ندارم. به نظر ما عرفاً مرد رو مدعی میدانند، مدعی اداء مهریه، و زن را منکر آن. زن نیازی نیست بیانه بیاورد، مرد مدعی است. بیانه اگر نداشت، زن قسم میخورد که تو اداء مهریه نکردی و حاکم میگوید باید این مرد مجدداً برود و پولی تهیه کند و بیاورد به عنوان اداء مهریه پرداخت کند. اون فرض هم که زن مدعی مهریه است، مرد مدعی هبه و هدیه، تا بتواند رجوع کند در این مهر. در اون فرضی که مرد میگفت کان هبتن، تا این سکه های بهار آزادی را یا این پولها را پس بگیرد. اما زن میگفت مهریه من است، تو به عنوان مهریه دادی و حق نداری پس بگیری. عرفاً این مرد ادعا میکنه من حق رجوع دارم در این مال، این مال تو شد ولی من حق رجوع دارم. زن میگوید حق رجوع نداری. ولذا باز به نظر می رسد که زن منکر باشد و مرد مدعی. ما در مجموع با شواهدی که دیروز عرض کردیم و اگر بشود گفت این هم که امروز عرض کردیم شاهد دیگری است بر عرض ما که ملاک در تشخیص مدعی و منکر مرجع الدعوا و غرض الدعوا هست و نه مسبب الدعوا، و گاهی خود این بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی که قائل بودند معیار در تشخیص مدعی و منکر مسبب الدعوا هست و نه مرجع الدعوا، خودشون عملا به ارتکاز عرفیشون فتوا می دادند طبق مبنای کسانی که معتقدند ملاک در تشخیص مدعی و منکر مرجع الدعوا هست. شما اگر مراجعه کنید به عروه جلد 5 صفحه 244 دقیقا میبینید صاحب عروه که قائل است ملاک تشخیص مدعی و منکر مسبب الدعوا هست، بر اساس مبنای خودش فتوا داده. در سه فرع فتوا میده که در هر سه فرع طبق مبنای خودش عمل میکنه. یک، در بحث مضاربه هست هر سه فرع. فرع اول، مالک ادعا میکند مضاربه را عامل، ادعا می کند قرض را تا تمام ربح را عامل بردارد. مالک می گوید مضاربه بود تا بخشی از ربح را برای خودش بگیرد. صاحب عروه میگه باب تدائی است یتحالفان. این یک فرق. فرع دوم این که مالک میگه بزائه بود، عامل میگه مضاربه بود، با صاحب عروه میگه تحالف و تدائی. در هر دو فرع آقای بروجردی حاشیه داره. ما این که مبنا اینه که مسبب الدعوا معیار است و در هر دو فرع مثل صاحب عروه باید قائل به تحالف بشه. نگاه کنید تعلیقه مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، ببینید سعی می کند که بگوید باب تدائی نیست، مدعی مضاربه، مدعی مضاربه لا يريد اثبات المضاربه بل يريد نفي القرض. يعني مرجع الدعوى را ملاك قرار داد با اینکه ایشان مبنای فقهیش اینه که مسبب به دعوا باید دیده بشه. مرحوم آی بروجردی در این فروعی که در اون بحث در مضارب ذکر میشه در دو فرع مخالفت میکنه با صاحب عروه، میگه باب تحالف نیست، با اینکه روشنه که اگر کسی مسب و دعوایی بشود باید باب رو باب تحالف بداند. صاحب عروه مسب و دعوایی است. من این رو توضیح بدم چون با اجمال بحث برگزار نشه. ما سه فرع از کتاب مضاربه گفتیم، این سه فرع در عروه مطرحه و در هر سه فرع هم آیه بروجردی حاشیه داره. من ابتدا نظر صاحب عروه رو بگم چون خالی از فائده نیست، بعد فرمایش آیه بروجردی رو عرض کنم. این شاهدی میخواهم این رو قرار بدم که فحولی مثل مرحوم آقای بروجردی ولو مبناشون لحاظ مسب و دعوا بود، اما در مقام تطبیق گاهی طبق ارتکاز عرفیشون مرجع و دعوا رو نگاه میکردن. اول سه فرع عروه رو بگم. فرع الف، فرع یک، لود المالک المزاربه ود العامل القرض. چرا؟ برای اینکه عامل میخواهد تمام ربح را بگیرد برای خودش، ولی مالک میگوید حصه ای از این ربح به عنوان ربح مضاربه برای من است. صاحب عروه فرمود یتحالفان، یعنی باب تدائی است. مرحوم آی بروجردی حاشیه زده که نخیر، باب تحالف نیست، باب تدائی نیست، بلکه عامل مدعی است. مدعی است که تمام ربح برای من است. مالک میگوید بخشی از ربح برای تو نیست. پس عامل میشه مدعی کون و تمام ربح له و مالک منکر آن است. خب جناب آقای بروجردی، شما که مسب دعوایی هستی، مسب دعوا را اگر ببینیم، مالک یدع المضاربه، العامل یدع القرض، صاحب عروه درست میگه، یتحالفان، امام هم ایشان را تأیید کرده، صاحب عروه را تأیید کرده. این حاشیه های بروجردی خلاف مبنای خودش میشه. فرع دوم، لود المالکو القرض ود العاملو المزاربه. مالک میگه قرض بود تا تمام سود را تا تمام ببخشید مالک میگه قرض بود تا چون تلف شده از سرمایه اش عامل ضامن باشه، ولی عامل میگه مضاربه بود تا ضمان خودش رو نفی کنه. صاحب عروه طبق مبنای خودش باز باب تدائی است. المالک یدع القرض و المعامل یدع المضاربه. اختلاف هم به این خاطر است که سرمایه سوخته، ما
مالک ادعای قرض میکنه تا اصل سرمایه رو پس بگیره، عامل ادعای مضاربه میکنه تا بگه من امین بودم و ضامن نیستم. علل قاعده صاحب عروه باب رو باب تداعی میدونه، ولی به خاطر اون روایت موثقه عمار که دیروز عرض کردیم، تعبدن میپذیرد که اگر اختلاف بود بین مالک و من تلف فی یده المال، مالک میگفت ید تو که تلف المال و فی یده، ید زمان بود، ولی عامل میگفت یدم ید امانی بود، مالک میگفت اقرض تو که این من تلف فی یده المال، میگفت نخیر این مال امانت بود در ید من، در موثقه عمار فرموده است قول مالک مسموع است، قسم میخورد و حرفش اثبات میشود، زمان اون شخص تثبیت میشود، الا ان یقیم ذالک الرجل الا انه کان ودیعتن عنده، مگر من تلف فی یده المال بینه بیاورد که این مال در نزد من امانت بود. خب این هر کجا شک کنیم ید مثلا قرض است یا ید امانت، من تلف فی یده المال بگوید ید امانت بود، مالک اصلی بگوید قرض بود ولذا تو ضامنی، مدعی امانت مدعی است و باید بینه بیاورد. مالک اصلی که میگوید قرض بود منکر است، یقبل قوله به یمینه، طبق این موثقه عمار که در همین جزوه، در پاورقی جزوه روایت رو ملاحظه میکنید، مرحوم صاحب عروه طبق این نص خاص قائل به تداعی نشده در این فقه، و الا طبق مبنای خودش باز اینجا هم باب تداعی بود. مرحوم آی بروجردی هم در این فرع قائل به تداعی نشده، به مضمون این حدیث عمل کرده و ما اینجا اشکال نداریم به ایشان. اما فرع سوم اینه که مالک میگه بضاعه بود، عامل میگه مضاربه بود، اختلافشون به این برمیگردد که مالک میگه تمام سود برای من، مستحق اجرت هم نیستی، عامل میگه نه مضاربه بود و لذا من حصه ای از رب رو مالکم، مالک ادعای بضاعه میکنه، عامل ادعای مضاربه میکنه. نه، در عروه مضاربه فاسده مطرح نشده. صاحب عروه میگه یتحالفان، باب تدائی است، چون به نظر خودش مسب و دعوا تدائی است. اینجا آیه بروجردی قبول کرده فی الجمله که باب تدائی است، یعنی مرحوم آیه بروجردی در این فرع اخیر طبق مسلک خودش عمل کرده، با اینکه خود ایشان ملتفته که مالک نفی استحقاق اجرت میکنه برای عامل. مالک میگه تو مستحق اجرت نیستی، نمیخواهد از عامل، نمیخواهد الزام کند عامل را به شیئی، میگوید تو مستحق اجرت نیستی. عامل میگه نه خیر، به مضاربه بود، من مستحق حصه ای از ربح هستم، تو که میگویی نه مستحق حصه ای از ربح هستی و نه مستحق اجرت، من قبول ندارم، من مستحق حصه ای از ربح هستم. اینجا آقای بروجردی طبق مسلک خودش عمل کرده، باب رو باب تحالف گرفته. پس ببینید ما با این که بزرگانی مثل آقای بروجردی مبناشون مشب و دعواس، از جاهای دیگر هم معلوم میشه، میبینیم در مقام تطبیق گاهی این مبنا رو تطبیق میکنن، گاهی این مبنا رو فراموش میکنن، طبق ارتکاز عرفیشون عمل میکنن. بله، غرض و دعوا در اینجا فرض نمیشه، اما جاهای دیگه فرض میشه. مثل این که یک خانه ایست، دو نفر تنازع میکنن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، و هر دو هم یا زلیدن یا هیچ کدام زلید نیستن، این میشه تداعی. یک زنی است، دو نفر ادعا میکنن، این میگه من شوهر او هستم، دیگری میگه من شوهر او هستم، میشه تداعی. تداعی ما زیاد داریم، اما ولو به لحاظ غرض و دعوا، اما در این فروعی که مطرح شده به نظر ما ملاک مرجع و دعوا هست. این یک بحث. بله، دو بحثه. یک بحث اینه که ما به دنبال مسب و دعوا باشیم یا مرجع و دعوا. ما معتقدیم ولو بزرگانی مثل صاحب عروه، آقای بروجردی، حضرت امام، مسب و دعوایی هستند، خلافاً لجمع آخرین که مرجع و دعوایی هستند، مثل مرحوم آقای خویی، آقای صدر، استاد ما. ما به نظرمون حق با این گروه دوم هست. معیار در تشخیص مدعی و منکر مرجع الدعوا و غرض الدعوا هست. دیگه این بحث رو بیش از این ادامه نمیدیم. این فروع رو هم و فروع دیگری رو هم که انشاءالله خودتون پیگیری میکنید، برای این که در مقام تطبیق انسان چه بسا بهتر متوجه میشه که مدعی و منکر چه کسانی هستن، عرض کرد. حالا که مرجع و دعوا به نظر ما مطرح است، یا مسب و دعوا به نظر گروهی دیگر، بحث در اینه که آیا ما باید ببینیم مدعی کسی است که قولش مخالف حجت شرعی است، یا نه ممکنه قولش موافق حجت شرعیه باشه، ولیکن در این حال عرف او را مدعی می داند. به نظر می رسه ولو ما اشکال می کردیم سابقا بر این مطلب، ولیکن به نظر می رسه که این مطلب درسته که اختلاف بین عرف و شرع در مصداقه، و الا مدعی از نظر عرف و شرع یک چیزه. من خالف قوله الحجت لدى الشاک، کسی که قولش مخالف حجت معتبره لدى الشاک باشه، میگه آقا اصل برخلاف این است که شما میگید، شما باید اثبات کنید. مدعی کسی است که ملزم به اثبات است، یعنی شک را باید او از بین ببرد و اصل جاری عند شک را باید او از بین ببرد. اصل این است که زید بدهکار به امر نیست، امر ادعای بدهکاری می کند، قولش مخالف حجت معتبر است. اگر اصل اصل دین مسلم بود، اختلاف در اداء بود، اصل عدم اداء دین است، قول مدعی اداء دین میشه مخالف حجت. این که ما مثالهایی زدیم قبلن که حجت شرعیه یک چیز می گفت، ولی عرف در تشخیص مدعی چیز دیگری می گفت، خب باید این مثالها رو براش یک فکری کرد. مثلا ما می گفتیم اگر بایع و مشتری اختلاف بکنند، بایع بگه من گفتم که خیار قبل ساقط است، مشتری بگوید نگفتی، ما می گفتیم که مقتضای فهم عرفی اینه که بایع مدعی اسقاط خیار قبله، او باید اثبات کنه، ولیکن طبق نظر برخی از فقها مقتضای اصل عملی عدم ثبوت خیار قبله. چرا؟ برای اینکه خیار قبل به نظر برخی مثل مرحوم نائینی ثابت است به شرط ارتکازی. شک می کنیم شرط کردن این متعاقدین خیار قبل را یا شرط نکردن، و مقتضای استصحاب عدم اشتراط خیار قبله، پس استصحاب نفی میکنه خیار قبل را، ولی عرف میگه باید بایع که مدعی اسقاط خیار قبل او بیانه بیاره. ما این رو به عنوان شاهدی ذکر میکردیم بر این که ملاک در تشخیص مدعی مخالفت اصل شرعی نیست. هر کس که ملزم به اثبات است عند العقلا او مدعی است. خب جواب از این نقض اینه که ممکنه این نقض شاهد باشه بر بطلان مبنای محقق نائینی. شما یک مبنایی را از یک بزرگی بگیرید به عنوان اشکال به یک بحث، این درست نیست. شاید مبنای محقق ناینی در این بحث نادرسته و حتما هم به نظر ما همین است، چون خیار قبض ثابت است به حق عقلایی. خیار قبض حق عقلایی است، موضوعش بیع قبض است، مالم یشترط سقوطه. اصل عدم اشتراط سقوط موضوع خیار قبض عقلایی رو اثبات میکنه. مبنای ناینی رحمت الله علیه نادرسته که میگه میگه که شرط ارتکازی است خیار قبض، دلیل شرط ارتکازی است. طبق این مبنا، مبنا نادرسته که ما طبق این مبنا وقت مجبور میشیم در موارد شک در اشتراط سقوط خیار قبض بگیم بازگشتش به شک در این است که آیا شرط ارتکازی خیار قبض اینجا هست یا نیست، از عدم اشتراط خیار قبض. و این طبق مبنای مرحوم ناینیه. ببینید، اگر دلیل بر خیار قبض شرط ارتکازی باشد، شرط ارتکازی یعنی ظهور بیع در اشتراط خیار قبض است. ما اگر میخواهیم ظهور را اثبات کنیم، با چه اصلی ظهور رو اثبات کنیم؟ با استصحاب عدم قرینه بر خلاف، استصحاب عدم قرینه بر خلاف که اثبات ظهور نمی کند. پس باید بریم به مقام ثبوت، نه مقام ظهور و اثبات. در مقام ثبوت شک می کنیم که این بایع و مشتری شرط خیار قبض کردن یا نکردن. عقلا شرط نمی کنن. شرط ارتکازی یعنی ظهور خطاب بیع در این که بایع و مشتری شرط می کنن خیار قبض را. معنای شرط ارتکازی اینه. شرط ارتکازی یعنی ظهور خطاب بیع تو و اشتری تو در این است که بایع و مشتری شرط خیار قبض می کنند. نه اینکه عقلا شرط می کنند ولی بایع و مشتری شرط نمی کنند، این که نیست. شرط ارتکازی یعنی ظهور خطاب بیع و شرا در این است که بایع و مشتری شرط می کنند خیار قبض. شما چطور می خواهید استصحاب جاری کنید؟ استصحاب جاری کنید در چه چیزی؟ استصحاب جاری کنید در عدم ذکر شرط و سقوط، یعنی عدم قرینه بر خلاف شرط ارتکازی. و این که اثبات نمی کنه ظهور بعت و اشتری تو را در این خطاب، در این معامله، در شرط خیار القبض. استصحاب عدم قرینه بر خلاف اثبات نمی کند ظهور خطاب را الا به نحو اصل مثبت. استصحاب می کنید قرینه ای ذکر نشد در این معامله بر عدم شرط خیار قبض، این اثبات نمی کنه ظهور این خطاب را در شرط. بحث مقام ثبوت میشه. در مقام ثبوت شک میکنیم شرط خیار قبض کردن یا نکردن، از عدم اشتراط خیار قبض. اگر مبنای محقق ناینی رو ما قائل بشیم که دلیل خیار قبض شرط ارتکازی است، این اشکال اشکال قوی است که مقتضای اصل عملی عند شک عدم اشتراط خیار قبل است. اگر شک بکنند آیا ما در هنگام بیع گفتیم اسقاط خیار قبل یا نگفتیم، استصحاب این که نگفتیم اسقاط خیار قبل اثبات نمی کند پس شرط کردیم خیار قبل را، این اصل مثبته. اما طبق مبنای صحیح هر بیع قبلی خیار قبل دارد، چه شرط بشود چه نشود، فقط شرط سقوط خیار قبل نکنید. و استصحابم میگه شرط سقوط خیار قبل نکردن. پس این مثال که ما قبلا میزدیم، میگفتیم از این مثالها تأیید میگیریم که ملاک در تشخیص مدعی من خالف قوله الاصل نیست، چون این آقای بایع که میگه خیار قبل رو اسقاط کردیم قولش مطابق با اصله، چون اصل عدم اشتراط خیار قبل است. ولذا ما میگفتیم این شاهد بر اینه که عرف این بایع رو مدعی میدونه ولو قولش مخالف اصل نیست. جوابش اینه که کی میگه قول این مخالف اصل نیست؟ به نظر صحیح قول او مخالف اصل. مبنای نائینی یه جا نتیجه نادرستی به وجود میاره، خب کشف کنید مبنای ایشان نادرسته. حالا خب خب حالا این نقضهای دیگر بوده که عرض میکنم. نقض دومی که ما مطرح میکردیم به این مبنا که مدعی من خالف قوله الحجت الشرعیه، موارد ازدواج بود که اختلاف میکردن زن و مرد. مرد میگفت من نفقه دوران عقد بستگی تو رو نمیدم مثل بقیه مردها، هر وقت اومدی خونه من نفقه بگیر. زن میگه نه، من در ضمن عقد نکاح گفتم که من پدر و مادرم فقیرن، از فردا باید خرج منو بدی. عرفن کی مدعیه؟ زن مدعی است که من گفتم. اما طبق اصول شرعیه که در اصول مطرحه، زن قولش موافق اصله. چرا؟ برای اینکه حکم شرعی این است که مرد باید نفقه زن را بدهد. فقط مردی نفقه زنش رو نمیده که شرط بکند سقوط نفقه را ولو به شرط ارتکازی. شک میکنیم آیا این مرد شرط کرد سقوط حق نفقه را ولو به شرط ارتکازی؟ از اینه که شرط نکرد سقوط حق النفقه را. شرط سقوط حق النفقه کردن مشکوک است از عدم شرط سقوط حق النفقه است. از این است که در این مورد شرط سقوط حق النفقه نکرد این مرد. چرا؟ برای اینکه اگر زن تصریح میکرد در عقد که من نفقه میخواهم، معناش این بود که شرط سقوط حق النفقه نشده. با وجود قرینه زن بر این که من حق نفقه هم را ساقط نمی کنم، یعنی شرط نشده سقوط حق النفقه. شک میکنیم آیا شرط شد سقوط حق نفقه به شرط ارتکازی املاک، از عدم شرط سقوط حق نفقه است. ولذا مقتضای اصل اینه که قول زن مسموعه، ولی هیچ عرفی قول زن رو مسموع نمیدونه، میگه تو ادعا میکنی گفتم، اثبات کن. خب این مطلب و این مثال هم به نظر ما ممکنه جوابش این باشه که شاید اون مبنای اصولی اشتباهه که استصحاب عدم قرینه در این موارد اصل مثبت هست. استصحاب عدم قرینه اصل مثبت هست، شاید این اشتباه. شاهد بر این عرض ما چیه؟ شاهد بر این عرض ما اینه، اگر خود این زن و شوهر بعدن شک میکردن، شک میکردن که آیا ما گفتیم، این زن میگفت من یادم نیست گفتم که من از فردای عقد نفقه میخواهم یا نگفتم، شوهرشم میگه منم یادم نیست، ما دیگه تو این فکرا نبودیم، چی میدونیم چی گفتیم و چی نگفتیم. خب اینجا که دیگه بحث دعوا نیست، سوال مقتضای اصل شرعی چیه؟ آیا باید این مرد نفقه بدهد؟ چون شک دارد که شرط کرد سقوط حق و نفقه را یا شرط نکرد؟ بعید ما ملتزم بشیم به اینکه مقتضای اصل عملی اینه که این مرد باید نفقه بده. نه، میگن ما مقتضای اصل عملی اینه که میگه به زن میگه مقتضای اصل عملی که تو نگفتی، این که شک داری گفتی در ضمن عقد یا نگفتی، اگر زن نمیگفت شرط ارتکازی محقق میشد بر سقوط حق و نفقه. اگر زن بگوید من نفقه میخواهم، قرینه برخلاف است. شک میکنن قرینه برخلاف ذکر کردن یا نه. خب ببینید، دقت کنید عرض من چیه. عرض من اینه که ما میخواستیم با این مثالها بگیم این مدعی ممکن است قولش موافق اصل باشد. حالا داریم جواب میدیم، میگیم نه، کی میگه اصل در این مورد عدم شرط سقوط و نفقه است و قول این زن موافق اصله؟ نه، شاید اصل شرعی اصل عدم ذکر قرینه باشد توسط این زن بر مطالبه نفقه، وقت ثابت می کند که شرط ارتکازی محقق بود. هر کجا این زن قرینه ذکر نکنه بر خلاف، شرط ارتکازی در عقد اینه که در دوران عقد بستگی مستحق نفقه نیست، و این شرط ارتکازی عموم وجوب نفقه زوجه رو از کار می اندازه. شرط ارتکازی برخلاف است. چرا شما مسلم می گیرید که استصحاب عدم قرینه، استصحاب عدم قرینه مخالفه شرط ارتکازی اصل مثبت است؟ نمی تواند اثبات کند وجود شرط ارتکازی را. نه، اینو اصل مسلم نگیرید. استصحاب عدم قرینه مخالفه توسط این زن اثبات کند وجود شرط ارتکازی را. شرط ارتکازی اثبات می شود، شرط ارتکازی هم بر سقوط حق النفقه است. شاهد بر این مدعای امروز ما اینه، اگر خود این زن و مرد شک بکنند که آیا ما در ضمن عقد گفتیم؟ زن شک کرد که من گفتم مطالبه نفقه می کنم از فردا یا نگفتم. ارتکاز اینه که استصحاب میگه من نگفتم، پس عقد ما بدون قرینه مخالفه بر شرط ارتکازی بود، شرط ارتکازی درست میشه، مقتضای شرط ارتکازی هم سقوط حق النفقه است در این مدت. این که ما مسلم بگیریم این اصل عدم قرینه اصل مثبته و لذا نوبت میرسه به استصحاب عدم شرط سقوط نفقه به عنوان شرط ارتکازی، این مسلم نیست. یه مطلب غیر مسلمی رو ما بیاریم به عنوان نقض مطرح کنیم، این درست نیست. انشاءالله ما میخواستیم امروز تموم کنیم اما نشد، فردا تموم میکنیم.